آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه آسیا میانه و قفقاز در هفته گذشت که در خدمت شما هستیم با این برنامه، با ذکر این مطلب که امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ضمناً یادآور میشیم گفتار یاد شده در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik چون دیگر گفتارهای صدای خراسان قابل دریافت است. لطفاً با بخش گفتار پیش رو توجه فرمایید. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان باز هم خبر از درگیری میان نیروهای این کشور و ارمنستان را منتشر کرد. طبق اطلاع این وزارت، 7 نفر در درگیری اخیر کشته شده است و همچنین این وزارت تایید کرد که 10 نفر دیگر در این ماجرا زخم برداشته است. گفته می شد تعدادی از نظامیان ارمنستان هم به اسارت نیروهای آذربایجانی در آمدند. آتشباری 2 روزی گذشته در حال رخ داده است که در هفته‌های اخیر 2 طرف از برقراری صلح صحبت می کردند. در همین رابطه به گزارش خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو آقای قیاسی، آتش سنگین اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرزها پس از امضای قرارداد 10 نوامبر سال گذشته میلادی بی سابقه ارزیابی می شود. درگیری ها در مناطق مختلف از جمله منطقه لاچین رخ داده و در این درگیری ها از تجهیزات سنگین و خمپاره انداز استفاده شده است. با هم گزارش آقای قیاسی را می شنویم.
دور جدید از درگیری های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. تنش های خط تماس دو کشور در 48 ساعت گذشته به درگیری های تمام عیار تبدیل شد. آتش سنگین اخیر دو طرف در مرزها پس از امضای قرارداد 10 نوامبر سال گذشته میلادی بی سابقه ارزیابی می شود.
در سالگرد امضای بیانیه سه‌جانبه قرار بود اقداماتی در راستای صلح انجام گیرد. حتی قرار بود دسته شامل مسائل باقی مانده تهیه و مورد مذاکره و توافق قرار گیرد و سران کشورها با یکدیگر دیدار کنند. اما شاهد تنش سنگینی هستیم که در 1 سال گذشته بی سابقه بود.
منابع رسمی آذری دقایقی پیش خبر 7 کشته و 10 زخمی را تایید کردند و گفته می شود تعدادی از نظامیان ارمنستان هم به اسارت در آمده است.
درگیری های تمام عیاری در مناطق کلبجر و لاچین رخ داد و البته حملات نیروهای ارمنستان با پاسخ سنگین ما مواجه شد. در این درگیری ها از تجهیزات سنگین و خمپارانداز استفاده شد و تعدادی از ادوات جنگی هم به غنیمت نیروهای مسلح ما در آمد. تعدادی از نیروهای آنها را هم اسیر کردیم.
آتشباری 2 روز گذشت در حالی رخ داد که در هفته های اخیر دو طرف از برقراری صلح و دیدارهای در سطح سران صحبت می کردند.
ارمنستان طرفی بلگده وضعیتن گرگینلشتنمسینده مراقلدر.
ما طرفدار برقراری صلح پایدار در منطقه هستیم. انتظار می رفت ارمنستان به توافقات پایبند باشد. ولی اقدامات اخیر ارمنستان و تحریکات مرزی به سمت ماجراجویی می رود. همه مسئولیت ها بر عهده ارمنستان است.
حال مسئولان دو کشور در رایزنی های خود از تمایل در برقراری آتش بس صحبت می کنند. آتش بسی که بارها در این منطقه تجربه های خوبی در کاهش درگیری ها داشته است. هرچند با گذشت حدود 1 سال از توافقنامه سه‌جانبه سیگنال هایی از گفتگوهای صلح در سطح سران دو کشور به چشم می‌خورد، اما رخدادهای اخیر تلاش های بین المللی را در برقراری صلح پایدار با ابهام مواجه ساخت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
بنین ترتیب خبر تکان دهنده از وقوع جنگ دوباره مردم ارمنستان را بهزده کرده است. با گزارش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از یروان، وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد نیروهای جمهوری آذربایجان به موضع‌های نیروهای ارمنی حمله کردند که با ادامه درگیری ها 10 نفر از نیروهای ارمنی جان باختند و 12 نفر از آنان به اسارت نیروهای جمهوری آذربایجان در آمدند. بدین ترتیب خبرها و آمارهای زید و نقیض از طرفات نیروهای دو طرف در جنگ تازه میان آذربایجان و ارمنستان مخابره شده است. این در حالی است که تعیین مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و علامتگذاری مرزها مهمترین راه حل برای پایان دادن به مناقشات میان دو کشور عنوان می شود. در همین راستا نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست مجلس ملی این کشور با تاکید بر این مطلب گفت روسیه 3 بار این پیشنهاد را ارائه کرده و ارمنستان آماده پذیرش آن می باشد. پاشینیان همچنان افزود درگیری های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان تغییری در موضع‌های نظامی دو کشور ایجاد نکرده است. در خبر دیگری آرمین خاچاتوریان عضو کمیسیون دفاعی و امنیتی پارلمان ارمنستان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت جمهوری آذربایجان به زور نمیتواند از ارمنستان خریدار دریافت کند. وی با اشاره به اینکه پافشاری جمهوری آذربایجان برای رسیدن به این هدف باعث رخ دادن جنگ تمام عیار بین دو کشور خواهد شد افزود در استان سیونگ ارمنستان دشمن ما به هیچ چیز دست نخواهد یافت. خاچاتوریان با اعلام اینکه آتش بس کنونی بین دو کشور شکننده است در این حال گفته که هم اکنون روند مذاکرات برای رسیدن به آتش بس و حل صلح‌آمیز اختلافات ادامه دارد. مقامات جمهوری آذربایجان به خصوص الهام علیف رئیس جمهور این کشور مدتی پس از امضای توافق آتش بس قره‌باغ در نوامبر سال 2020 که بعد درگیری های خونینی 44 روزی بین دو جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر این منطقه پایان داد موضوع دادن کریدار یا دالان از خاک ارمنستان را مطرح کردند. واقعیت آن است که مناقشه طولانی مدت میان ارمنستان و آذربایجان از بسیار لحاظ به دخالت‌های خارجی وابسته است. طور معلوم در مرحله‌های مختلف رژیم صهیونیستی غرب و آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی و نیز روسیه در این تحولات دخالت داشتند. در طی سال‌های اخیر ترکیه نیز به جانبداری از آذربایجان و به آتش نزاعی میان دو کشور روغن ریخته است. این در حالی است که آگاهان سیاسی در جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر حل و فصل داخلی این موضوع از طریق مکالمه و مذاکرات سازنده میان مقامات یریوان و باکو تاکید میکنند. علی‌رغم سیاست‌های کلی و مناقشات ادامه دار میان آذربایجان و ارمنستان آنچه روشن است این است که اصلی ترین بازنده این مناقشه و درگیری مردم جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان هستند. خبر دیگری مربوط به تحولات جاری در قفقاز این است که چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده قاپان داتو استفاده میکنند. به گزارش ابراهیمی خبرنگار بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از یریوان این جاده راه کوهستانی است که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان گربس شده است. موضوع از این قرار است که بعد از جنگ 44 روزه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ در سال گذشته و شکست ارمنستان، جمهوری آذربایجان بر اساس نقشه های زمان اتحاد شوروی سابق مدعی مالکیت 21 کیلومتر از جاده ترانزیتی بین ایران و ارمنستان در بخش قاپان گوریس در این کشور شد. پس از استقرار است و بازرسی شروع به دریافت حق گمرکی از خودروهای در حال عبور از جمله کامیون‌ها یا ماشین‌های بارکش ایرانی و ارمنی از این مسیر نمود. امریکی باعث شد که دولت ارمنستان با سازی راه نوی را برای تردد وسایل نقلیه در دستور کار خود قرار دهد که پس از چند ماه هفته قبل عملیات آن به پایان رسید و بسیاری از خودروها حالا از این مسیر عبور و مرور میکنند که بسیاری از آنها از بخش های از این جاده به خاطر شیب تند و گردنه های خطرناک و نیز پیچ های کوچک آن ناراضی هستند. گزارش همکارمان آقای ابراهیمی را با هم میشنویم.
چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده به نام قاپان داتو استفاده می کنند. یک مسیر کوهستانی 43 کیلومتری که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان گوریس شده.
ساده‌هاشو چه خدا امسال دارن تعمیر میکنن، ساده سازیشون خوبه.
موضوع از این قرار است که بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته و شکست ارمنستان، جمهوری آذربایجان بر اساس نقشه‌های زمان شوروی سابق مدعی 21 کیلومتر از جاده ترانزیتی بین ایران و ارمنستان در بخش قاپانگوریش شد و پس از استقرار ایست و بازرسی شروع به دریافت حق گمرکی از خودروهای در حال عبور از جمله کامیون‌ها و اتوبوس‌های ایرانی و ارمنی از این مسیر نمود. امری که باعث شد دولت ارمنستان بازسازی مسیر جدیدی را برای تردد وسایل نقلیه در دستور کار خود قرار دهد که پس از چند ماه هفته قبل عملیات آن به پایان رسید و بسیاری از خودروها حالا از این مسیر عبور و مرور میکنن.
راتش خوبه، سازش خوبه، صاف ترتمیز، منتها پیچاش خیلی کوچیکه، شیبش خیلی خطرناک.
پیچاش خیلی تیزه، گردناش خیلی تیزه.
گنل سانوسیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساختای ارمنستان در جواب به گلایه‌های رانندگان اعلام کرد:
بخش صعب العبور جاده جدید بخشی است با شیب تند که باید بگم ما هم‌اکنون در حال احداث مسیر مناسبی به جای این بخش هستیم که تا چند ماه دیگه عملیات اون به پایان میرسه و به جاده اصلی وصل میشه و راننده‌ها از این مسیر تردد خواهند کرد.
دولت ارمنستان همچنین در حال احداث بزرگراه شمال جنوب است. بزرگراهی با روسازی بتونی و 8 تونل که از مرز ایران و ارمنستان آغاز و تا مرز گرجستان و ارمنستان امتداد می‌یابد. مسیر ارتباطی ایران و ارمنستان از اهمیت خاصی برای دو کشور برخوردار. این مسیر یک مسیر ترانزیتی برای ایران و یک مسیر راهبردی برای ارمنستان محسوب میشه. از این رو دولت ارمنستان تلاش بسیاری میکنه برای بازسازی این جاده تا هیچ گونه انسداد و یا مانعی در این مسیر ارتباطی بین دو کشور وجود نداشته باشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، استان سیونیک، ارمنستان.
برنامه آسیا میانه و قفقاز در هفته گذشت را میشنوید و در مسائل آسیا میانه ذکر این مطلب جالب توجه است که بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان همچنان طی هفته گذشته نیز به قوت خود باقی بوده است. مقامات قرقیزستان اعلان کردند آنها خواهان بازگرداندن بخش‌های از خاک تاجیکستان به قلمرو خود هستند که بر اثر مصوبه دوران شوروی این امر صورت گرفته است. همزمان با این مقامات قرقیزستانی خواستار بازداشت دلاور جورایف، یک تن از شهروندان تاجیکستان در روسیه شدند که به گفته آنها در درگیری‌های ماه اپریل سال جاری میان مرزبانان و مردم ساکن دو طرف تاجیکستان و قرقیزستان دخالت داشته است. طور معلوم در درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر کشته و زخمی شدند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران علت اصلی نزاع‌ها و کشمکش‌ها میان تاجیکستان و قرقیزستان در مسائل مرزی اهداف و برنامه‌های پشت پرده گروه‌هایی هستند که در منطقه فعال می‌باشند. اعظم خجسته، تحلیلگر تاجیک، در این رابطه میگوید:
این یک پدیده انمون جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دست‌های بیگانه در این منطقه ایجاد کردند و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همون شعله نزاع‌ها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آنچه توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دستی دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها هست، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما در چند روز آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد و داد گرفت که مسالمت آمیز بین این دو کشوری همسایه خواهیم بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار آسیای میانه و قفقاز در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.